ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قرار است اتحادیه اروپا فهرست تحریم های شدید علیه ایران را هفته آینده تصویب کند. یک سرباز افغانی، دو نظامی آمریکایی و یک افغان را کشت. رهبری عملیات حفاظتی و ایمنی در سراسر افغانستان تا سال 2014 به دولت این کشور منتقل می شود. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 29 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 20 ژوئیه سال 2010 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته ای که همیشه و به رسم معمول هر مجله و بخش دیگری با خبرها آغاز می شود. همکارم نوشین سید حسینی در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در کنار من است با تازه ترین خبرها.
متشکرم الهه. وزیران اتحادیه اروپا قرار است فهرست تحریم‌های جدید علیه ایران را هفته آینده تصویب کنند. خبرگزاری فرانسه بر اساس نسخه‌ای که از بیانیه این گردهمایی به دست آورده، گزارش داده است که روز دوشنبه آینده در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، تحریم‌های فراگیر و سختی در زمینه‌های بازرگانی، خدمات مالی، حمل و نقل و سوخت علیه ایران تصویب خواهد شد. بر اساس این بیانیه همچنین از ایران خواسته خواهد شد تاریخ مشخصی برای از سر گرفتن مذاکرات هسته‌ای تعیین کند. یک سرباز افغان امروز سه‌شنبه دو مربی نظامی آمریکایی و یک نظامی افغان را کشت و خود در تیراندازی متقابل کشته شد. به گفته یک سخنگوی ناتو، این واقعه در یک مرکز آموزش نظامی در نزدیکی شهر مزار شریف در شمال افغانستان رخ داد و چگونگی آن در دست بررسی است. در کنفرانس بین‌المللی آینده افغانستان موافقت شد که دولت این کشور تا پایان سال 2014 رهبری عملیات حفاظتی و ایمنی در سراسر افغانستان را خود بر عهده گیرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس در بیانیه نهایی خود همچنین از توزیع دست کم 50% از کمک‌های توسعه از طریق دولت این کشور حمایت کردند. هم‌اکنون تنها حدود 20% از کمک‌های توسعه افغانستان از طریق دولت توزیع می‌شود. کنفرانس بین‌المللی کابل خستین کنفرانس آینده افغانستان است که در خود این کشور برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه با خالد مشعل رهبر سیاسی حماس در دمشق دیدار کرده است. بر پایه گزارش‌های رسیده، طرفین بر سر مسائلی چون اختلافات حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد با فتح و همچنین درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. ناوی پیلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که وی اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی قرقیزستان در جریان خشونت‌های ماه گذشته در جنوب این کشور از روش‌هایی از جمله شکنجه و بازداشت اجباری استفاده کردند. در بیانیه‌ای که خانم پیلای در این باره منتشر کرد آمده است که شمار چشمگیری از مردم به خصوص مردان جوان که عموماً ازبک بودند بدون اتهام بازداشت شدند، که بر پایه بیانیه یاد شده این نه تنها نشان دهد تبعیض قومی در قرقیزستان است، بلکه در مغایرت صریح با قانون آن کشور و حقوق بین الملل است. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌افزاید مقام‌های محلی توجهی به بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری نشان نمی‌دهند.
با سپاس از نوشین سید حسینی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی من رساند و آنچه که در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کرده‌ایم. معاون وزیر نفت ایران گفته است که برای ارتقای ظرفیت تولید بنزین کشور، چشم امید آنها به سرمایه گذاری چینی ها در بخش پالایش است. مدیر کل بانک مرکزی امارات متحده عربی اندیشه جایگزین کردن درهم در داد و ستد های نفتی جمهوری اسلامی را جوک و لطیفه خوانده است. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از تشکیل شورای سیاست‌گذاری فعالیت فرهنگی برای دانشجویان خارج از کشور خبر داد. با چند دانشجوی خارج از کشور از جمله این گفتگو کرده.
سر تحصیل خارج از کشور خیلی راحت تر از داخل ایران به خاطر مسائل اجتماعی هست داخل ایران. اینجا به نظر من با ذهن بازتر و آزادتری بچه‌ها میتونن تحصیل کنن.
مشکلات عدیده هنرمندان عرصه موسیقی در ایران با یک آهنگساز سرشناس خارج از ایران گفتگو کرده.
در یک کلام بتونید بگم کارورزان فرهنگ و هنر ایران در مجموع در تمام زمینه‌های فرهنگی هنری کمی دیر متوجه شدن که این تجاوز 31 ساله راه میرسه و در دراز مدت زاویه به اینجاها میرسه و از این هم ممکنه بدتر بشه.
خبرهای ورزشی و صدای شما، صدای فرداست، همه اینها در همین 55 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تامین بنزین برای کشوری که نزدیک به 40% از نیاز خود را از کشورهای خریداری می کند که در آیندهی نه چندان دور دیگر نمی توانند بنزین با آن کشور بفروشند می تواند یک کابوس باشد. اما مسئولان جمهوری اسلامی به آینده تامین بنزین خوشبین هستند. آنطور که معاون وزیر نفت ایران گفته، چشم امید آنها به چینی هاست تا با سرمایه گذاری در بخش پالایش ظرفیت تولید بنزین ایران را ارتقا دهند. آرش حسن نیا.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم تحریم فروش بنزین به ایران را شبیه به یک شوخی می‌داند. به اعتقاد آقای میرکاظمی با توجه به سابقه بیش از 100 ساله ایران در زمینه صنعت و نفت، این توانایی وجود دارد که تا 3 سال آینده خودکفایی در تولید بنزین محقق شود. مدت زمانی که آقای میرکاظمی برای خودکفایی تولید بنزین در داخل مرزهای ایران درباره آن سخن گفته، پیش از این زمانی کمتر بود. محمود احمدی نژاد پارسال زمانی که بحث بر سر تحریم فروش بنزین به ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بالا گرفته بود، گفت که جمهوری اسلامی قادر است 48 ساعت بنزین مورد نیاز در ایران را تامین کند. چند ماه پس از آن 48 ساعتی که رئیس دولت از آن سخن می‌گفت کمی تغییر کرد.
من گفتم بگم بنزین تحریم کنید. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنید. اینا نمی‌فهمن. همش به نفع ما کار می‌کنه. همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا اقلیت بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته 15 روز 20 روز.
اما همان زمان که محمود احمدی نژاد از تولید بنزین مورد نیاز ایران ظرف یک هفته تا 20 روز خبر میداد، علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت دولت او دست کم از نیاز وزارت نفت به 2 سال زمان برای رسیدن به خودکفایی در تولید بنزین سخن میگفت. بحث بر سر خودکفایی قریب الوقوع در تولید بنزین در ایران روی دیگر سکه است که نقش تشدید فشارها برای تحریم فروش بنزین به ایران در غرب جهان بر آن حک شده است. اما از دهم تیر ماه امسال که تحریم فروش بنزین به ایران و مجازات فروشندگان این فراورده نفتی به ایران در آمریکا جنبه قانونی و اجرایی پیدا کرد، تولید، فروش، واردات و تحریم بنزین ابعاد تازه‌ای یافته است. علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت روز سه‌شنبه از مشارکت چینی‌ها در تولید بنزین در ایران خبر داده تا یکی از راهکارهای ایران برای تامین بنزین مورد نیاز مشخص شود. به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، در حال حاضر شرکت‌های چینی در ساخت پالایشگاه نفتی شازند عراق مشارکت دارند و آنگونه که این مقام نفتی جمهوری اسلامی می‌گوید، آنها قصد دارند همکاری‌های نفتی با شرکت‌های مختلف چینی را در سایر طرح‌های پالایشگاهی نیز توسعه دهند. به گفته آقای زیغمی، چینی‌ها هم اکنون بیش از 7,500,000,000 دلار در حوزه ساخت پالایشگاه‌ها یا توسعه پالایشگاه‌ها در ایران سرمایه‌گذاری کردند. اما چینی‌ها از جمله کشورهایی بودند که به تصویب قطعنامه چهارم علیه ایران رأی مثبت دادند و شاید با فشارهای بیشتر جامعه جهانی و در رأس آنها ایالات متحده تمایلی به باقی ماندن در بخش صنعت نفت و گاز ایران نداشته باشند. هرچند محمود احمدی نژاد راهکار دیگری نیز برای تأمین بنزین مورد نیاز ایران در صورت جدی شدن تحریم‌ها در سر دارد.
ایرانی که در عرض یه هفته میتونه تولید بنزین خودش 20 میلیون لیتر 30 میلیون لیتر بره بالا، ایرانی که مردمش تصمیم بگیرن همین امروز میتونن مصرف بنزینشون نصف کنن. هر جا تحریم کنید این به سرعت تبدیل به یک فرصت عالی در اقتصاد ایران میشه. خب اگر قبول ندارن حرف منو، بسم الله.
روایت های دیگری نیز در داخل ایران وجود دارد تا مصرف کنندگان روزانه 60 تا 65 میلیون لیتر بنزین از همکنون نگران روزهای بی بنزینی در آینده نباشند. سرتیپ پاسدار محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت چنین میگوید:
اگر نیاز باشه یعنی تحریم بشیم، حدود 30% بنزین از جای دیگه تامین میکنیم که الان میتونیم تامین کنیم، ولی به دلایلی که نمیخوایم فشار بذاریم به بخش‌های دیگه کشور، این رو آزاد گذاشتیم. بنابراین ما بنزینمون رو قطعاً تأمین می‌کنیم هر تحریمی هم که بشه. ضمن این که همین الان عرض بکنم، همین الان شرکت‌های خارجی آمدن پشت صفن در وزارت نفت که قرارداد بنویسن در صورت تحریم بنزین رو ما تأمین بکنن. قرارداد حتی یه طرفه.
شاید شنیدن این سخنان از سوی کسی که مسئول مدیریت سوخت است طبیعی به نظر برسد، اما مصرف کنندگان بنزین و گازوئیل در حالی که می‌دانند برای رفع نیازهای خود به واردات روزانه 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل وابسته اند، نمی‌توانند نگران فردا نباشند.
آرش حسنی گزارش می‌داد. ناصر السویدی مدیر کل بانک مرکزی امارات متحده عربی اندیشه جایگزین کردن درهم واحد پولی آن کشور در داد و ستدهای نفتی جمهوری اسلامی را جوک و لطیفه خوانده است. خبرگزاری رویترز می نویسد بدین ترتیب بسیار بعید است که جمهوری اسلامی بتواند درهم را به جای یورو بنشاند. چکیده ای از همین گزارش رویترز از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
یکی از مسئولان جمهوری اسلامی روز یکشنبه گذشته گفته بود که اندیشه جایگزین کردن درهم واحد پولی امارات متحده عربی با یورو به عنوان وسیله‌ای برای مقابله با تحریم و مجازات‌های سخت‌تری که اتحادیه اروپا احتمالاً بر حکومت تهران اعمال خواهد کرد در محافل سیاسی ایران به بحث گذاشته شده است. این تحریم و مجازات‌های احتمالی از جمله مانع از داد و ستد جمهوری اسلامی با یورو واحد پولی اتحادیه اروپا خواهد شد. در واکنش به این خبر، سلطان ناصر السویدی در ایمیل یا پرتوپیکی که در پاسخ به خبرگزاری رویتر داده است می نویسد سر به سر ما گذاشتند؟ آیا این یک جوک است؟ ما وقت لذت بردن از جوک و لطیفه نداریم. رویتر از قول تحلیلگران می نویسد امارات متحده عربی که از متحدان آمریکا و نیز از صادرکنندگان عمده نفت است و روابطش با جمهوری اسلامی به تازگی آسیب دیده، در برابر اندیشه بهره‌گیری از درهم به جای یورو به احتمال قریب به یقین خواهد ایستاد تا از فرو رفتن بیشتر در غرقاب اختلاف بر سر بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپریزد. رویتر می‌افزاید روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی که ارتباطات بازرگانی مستحکمی با یکدیگر دارند روز به روز بیش از پیش در تنگنا فرو می رود. به نوشته همین خبرگزاری، دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس در بیم جهان غرب از احتمال مجهز شدن جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای شریک است. اوایل ماه جاری میلادی سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن ظاهراً اشاراتی داشت حاکی از اینکه ابوظبی از بهره‌گیری قوه نظامی آمریکا برای بازداشتن جمهوری اسلامی از پیشروی به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای پشتیبانی می‌کند. اما خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی اندکی بعد یادآور شد که رسانه‌های گروهی این گفته‌های سفیر آن کشور در واشنگتن را به صورت خارج از متن نقل کردند. به نوشته رویتر، دلار واحد پولی معمول در داد و ستدهای جهانی نفت است. اما جمهوری اسلامی در واکنش به سالها تحریم و مجازاتهایی که آمریکا بر آن اعمال کرده، چندی است که نفت خود را به یورو می فروشد. اروپا نیز ماه گذشته میلادی بر شدت تحریم و مجازات جمهوری اسلامی افزود تا سران تهران را به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران وادارد. جهان غرب به این فعالیت‌ها زمین است و آن را پوششی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای می‌داند. اما سران تهران تأکید می‌کنند که فعالیت‌های یاد شده صرفاً صلح‌آمیز است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بپردازیم به گزارشی دیگر. به نوشته خبرگزاری های جمهوری اسلامی، مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم از تشکیل شورای سیاستگزاری فعالیت فرهنگی برای دانشجویان خارج از کشور خبر داده است. او با اشاره به احتمال لغزش دانشجویان خارج از کشور به دلیل آنچه هجومه‌های فرهنگی و شرایط محیطی خواند، افزود که دانشجویان خارج از کشور به خصوص دانشجویان بورسیه‌ای پس از ورود به ایران در دانشگاه‌ها تدریس خواهند کرد. بنابراین رسیدگی به امور فرهنگی آنها مهم است و این شورا در نظر دارد با ارسال بسته‌های فرهنگی ارتباط دانشجویان ایرانی خارج از کشور را بیشتر کند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با شماری از دانشجویان ایرانی خارج از کشور، ابتدا از احسان عبدی دانشجوی ایرانی در قبرس، درباره تأثیر شرایط محیطی و فرهنگی روی دانشجویان پرسیده است.
خب بستگی به خود شخص داره. به نظر من بستگی داره به اینکه خود شخص چه چیزای مثبتی از محیط میگیره، چیزای خب هر محیطی یه چیزای منفی داره به طبعی چیزای مثبتی داره. این دوتا محیط به نظر من خیلی چون تفاوت زیادی دارن از نظر آزادی‌هایی که هست. چیزایی که من از خارج از کشور گرفتم مثبت بوده، راههای جدیدی رو جلوی روم دیدم.
بفرمایید که در چه رشته‌ای تحصیل میکنید؟
مهندسی الکترونیک.
بفرمایید شرایط تحصیل در خارج و داخل ایران چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟
به نظر من شرایط تحصیل خارج از کشور خیلی راحت‌تر از داخل ایرانه، به خاطر مسائل اجتماعی که هست داخل ایران. اینجا به نظر من با یه ذهن بازتر و آزادتری بچه‌ها میتونن تحصیل کنن.
شما به عنوان یه دانشجوی ایرانی قصد برگشت به ایران رو دارید؟
قصد برگشت دارم به ایران، بستگی به این داره که بتونم شغل خوب پیدا کنم. خب برای هر کسی مهمه که کجا میتونه شغل بهتری پیدا کنه. اگه ببینم شغل ایدئالی میتونم پیدا کنم در ایران، چرا که نه؟ چون وطنم، بیشتر دماغ دوستش دارم. هر چند سالم خارج از کشور زندگی کنم، بازم ایران وطنم.
نظرتون رو در مورد تاسیس این شورا به ما میگین؟
به نظر من ارسال بسته‌های فرهنگی تاثیر زیادی نخواهد داشت برای بیشتر دانشجوها، به خاطر اینکه تغییراتی که در دانشجو رخ میده به خاطر دوستایی که پیدا میکنن اینجا، به خاطر محیطی که درش هستن، نه به خاطر مقالهایی که بهش دسترسی دارن یا چیزایی که میتونن بخونن. ولی کلا محیط اینجا چون متفاوته، به نظر من اون تاثیر بیشتری میذاره. به نظر من وزارت علوم که کلا محیط ایران رو برداره بیاره اینجا و این محیط پیاده کنه که بچه ها از این محیط اینجا جدا باشن، به نظر من تاثیر کمی داره.
خانم ساجدی، در چه رشته‌ای تحصیل می‌کنید و چند ساله که خارج از کشور هستید؟
من چه رشته مهندس شیمی تحصیل می‌کنم و نزدیک به 2 ساله که از ایران خارج شدم.
به نظر شما شرایط تحصیل در داخل و خارج از ایران چه تفاوت‌هایی با هم داره؟
اگه بخوام به طور کلی تقسیم بکنم، یکی امکانات تحقیق و کلن امکانات، که یعنی در نظرم بودجه خب دانشگاه ها اینجا خیلی بیشتره، به خاطر همین امکانات هم بیشتره، هم واسه استادا هم واسه دانشجو، واسه کتاب خونه، واسه تحقیق، واسه آزمایش، همه چی. مسئله دیگه هم در نظرم یه جور آزادیه تو دانشگاهه که منظرم اینجا خیلی بیشتره. یعنی توی ایران دانشجو به هر حال محدودترن از همه نظر، هر کاری که بخوام بکنم، ولی اینجا تا یه حدی زیادی بهتره.
وزارت علوم اطلاع داده که یک شورای سیاست‌گذاری فرهنگی برای دانشجوهای خارج از کشور تأسیس میشه، به این منظور که ارتباط فرهنگی رو با دانشجوهای خارج از کشور بیشتر بکنن، و گفته شده که چون دانشجوهای خارج از کشور اونجا تحت تأثیر شرایط محیط قرار میگیرن، ممکن هست دچار انحراف‌ها و لغزش‌هایی بشن، و به همین منظور میخوان که بسته‌های فرهنگی ارسال کنند و ارتباطی رو با دانشجوهای خارج از کشور برقرار کنند. نظر شما آیا دانشجوی ایرانی خارج از کشور از این ارتباط استقبال میکنن و آیا این بسته‌های فرهنگی تأثیری میتونه بگذاره؟
یعنی یه ذره واسه من خنده داره این حرفی که وزارت علوم زده، چون که من فکر میکنم بیشتر بچه‌هایی که از ایران خارج میشن واسه درس خوندن یه جوری فرار میکنن از اون شرایط تحصیلیه که تو ایران هستش، هم به خاطر امکانات کم، هم به خاطر مشکلات و محدودیتایی که بچه‌ها تو دانشگاه دارن، و به خاطر همین مفهوم می‌کنم وقتی که میان اینجا اکثر بچه‌ها اصلا علاقه‌ای ندارن دیگه با اون سیستم ارتباطی داشته باشن، و اینا خب میگن بسای فرهنگی، ولی کاش فرهنگی بود، یعنی کاش واقعا فرهنگی و فرهنگ ایران بود، که مطمئنا نیست. به خاطر همین من فکر نمی‌کنم که کسی زیاد استقبال کنه از این برنامه. بعدش هم خب من طبق منطق اونها میفهمم که چرا این برنامه رو داشته باشن، چون به هر حال اونا احتیاج دارن در آینده به سری استاد دانشگاه و اینا، و بیشتر بچه‌هایی که میتونن تا مرحله بالا برن واسه درس خوندن و استاد دانشگاه شاید نه از کشور خارج میشن، به هر حال اینا احتیاج خواهند داشت، و مسلما دوست ندارن که کسی که رفته کشور دیگه و یه مقداری ذهنش بازتر شده، چیزای بیشتری دیده و تجربه بیشتری کرده، دیگه سخته واسه اون آدم توی سیستم اونا کار کردن. و من میفهمم که چرا اینا این برنامه داشته باشن، ولی بعید میدونم که نتیجه مثبت بده و بعید میدونم که کسی زیادی استقبال کنه از این برنامه.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هنرمندان عرصه موسیقی برای انتشار آلبوم یا برگزاری کنسرت در صف صدور مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی میمانند، اما هر آلبومی هم اجازه انتشار نمیگیرد و کنسرت ها هم حتی در صورت دریافت مجوز از سوی نیروهای لباس شخصی لغو و تعطیل میشوند. میماند بازار هنرهای زیرزمینی که این روزها حتی آثار هنرمندان سرشناس هم در آن پیدا میشود. همکارم فهیمه خضر حیدری در همین زمینه گزارشی دارد که میشنویم.
ترانه و موسیقی ایرانی این روزها در چه حالی است؟ کنسرت های موسیقی برگزار نشده لغو می شود و بسیاری از دستندرکاران این حوزه حتی برای گرفتن مجوز انتشار یک آلبوم هم ماها در صف انتظار می مانند و سرانجام خیلی ها به انتشار زیرزمینی آثارشان ناگزیر می شوند. آلبوم مادران زمین کاری از حسین علیزاده، موسیقیدان سرشناس ایرانی و گروه هم‌آوایان است که در آن هما نیکفام، پروین نمازی و افسانه جهانگیری خواندند و همین کافی است تا حسین علیزاده هم ناگزیر قید گرفتن مجوز برای انتشار پخش کارش را بزند. این آلبوم را این روزها در ایران دوستداران موسیقی حسین علیزاده در سایت‌های مختلف دانلود می‌کنند. پرسش اینجاست که موسیقی ایرانی در شرایطی که حرفه‌ای ترین اهالیش ناگزیر به کار زیرزمینی یا صرفاً برگزاری کنسرت در خارج از ایران می شوند چه آینده‌ای در پیش رو خواهد داشت؟ برای پاسخ به این پرسش با اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز برجسته ایرانی که او را با موسیقی های ماندگاری که برای برخی از بهترین فیلم های سینمای ایران ساخته به یاد می آوریم همراه شدیم.
مجرد موسیقی بدون کلام تقریبا محدودیتی نداشته، اما موسیقی آوازی که بهتره بگیم ترانه، یعنی ترکیب شعر موسیقی، این به دلیل کلام که موسیقی رو از ذهنیت کامل در میاره و عینیت میده بهش، معنا رو روشن میکنه برای همه. این کلام با سلیقه های حاکمیت همخوان نبوده، اون چی که جوان ها میخواستن ارائه بدن، بنابراین موانعی بوده که این موانع در واقع سلیقه حاکمیت رو اعمال می‌کرده بر سلیقه خالقان آثار. این مانع دائم بوده. وزارت ارشاد می‌بایستی خب حکومتی دینی ناگزیر مقررات خودش اجرا کنه.
اما برخورد دفعی با موسیقی و محدود کردن هنرمندان در این حوزه با چه هدفی انجام می‌شود؟ اسفندیار منفردزاده پاسخ می‌دهد.
من حسم این هست که حاکمیت مایل هست کسانی که سازگاری با اون تفکر حکومت برای مجموعه هنرها رو نداره، با فشار یا با زبان خوش یا با تهدید و هر شکلی دیگه شما بفهمید از سرزمین برید.
با این وجود اما بسیاری معتقدند همیشه این امکان هست که از دل محدودیت خلاقیت بیرون بیاید. در ایران امروز هم هستند هنرمندان و موسیقیدانانی که از خطوط قرمز می‌گذرند. آیا چنین خلاقیتی می‌تواند راه پیش پای هنر موسیقی یا دست کم موسیقی اعتراضی را روشن کند؟ اسفندیار منفردزاده که خود یکی از سمبل‌های موسیقی اعتراض در ایران است، چندان خوشبین نیست.
این دوره رو نسل من و پیش از من تجربه کردیم و نتیجه شد انقلابی که 22 بهمن 1357 اتفاق افتاد. یعنی به صورت سمبول، تمثیل و استعاره در فرهنگ و هنر معترض بگیم حالا جاری بود و خب جز کلیگویی کار دیگه نمیشد کرد. کلیگویی هم نتیجهش همون میشه که شد، تجربه کرد جامعه ما. شما جهان آزاد پس بر این اساس خلاقیت نباید داشته باشه. بنابراین در برکه نهنگ به دنیا نمیاد و این خفقان جو و فضا رو ناسالم و هرچه کوچکتر میکنه و اینجاست که اون خلاقیت ها بسیار بسیار بیشترش من میبینم که نشخوار هست و اگر حرفی هست انقدر بعید و پراکنده است که کوچکترین نقشی در تغییر این ناهنجاری‌های اجتماعی به سمت هنجارهایی که انسان‌ها دوست دارن نخواهد داشت.
اما در جریان محدودیت‌ها و موانع بر سر اجرا و انتشار موسیقی در ایران، منفردزاده سهم خود هنرمندان را هم نادیده نمی‌گیرد.
در یک کلام بذارید بگم کارورزان فرهنگ و هنر ایران در مجموع در تمام زمینه‌های فرهنگی و هنری کمی دیر متوجه شدند که این تجاوز 31 ساله راه میرسه و در دراز مدت زاویه به اینجاها میرسه و از این هم ممکنه بدتر بشه. نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ این بستگی داره به پیوندی که میان کارورزان فرهنگ و هنر هست بر سر منافع مشترک که یکم زن جدا شد و حذف شد، سکوت کردن تمام این کارورزان فرهنگ و هنر بدون استثنا مقصر هستند و پاسخگو باید باشند که چرا سکوت کردن 31 سال که زن یعنی نیمی از بدنه هنر و فرهنگ ایران ساکت بنشینه.
در این شرایط آیا آینده هم برای ترانه و موسیقی ایرانی میتوان متصور شد؟
موسیقی ایران جای خوبی داره، جهش‌هایی داشته، ارزش‌هایی داشته، خوشبین هستن بهش، ولی ترانه ایران نه سقوط کرده. تنها موردی که جای اشاره داره که هنوز میتونه چیزی بگه، حرف جوان رو بگه، نوعی است که از رپ، یعنی موسیقی که از شرق لس آنجلس ایستله شروع شد، موسیقی اعتراضی بودین، یعنی رپ نوعی کاری است که الان به دور از ادب حتی میتونه اعتراض کنه هر جوری که سلیقه‌اش هست. این الان چیزی است که شاید بتونه حس جوان و اعتراض و فریاد این نسل رو به نوعی به شکلی بیان کنه.
اسفندیار منفردزاده به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد درباره مشکلات هنرمندان عرصه موسیقی در ایران. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
علی کریمی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران اردوی تدارکاتی این تیم در اتریش را ترک کرد و به تهران بازگشت و این در حالی است که تیم ایران روز چهارشنبه فردا باید در آخرین بازی تدارکاتی خود در ایتالیا با تیم لاتزیو مسابقه بدهد. اگرچه مسئولان تیم ملی مسئولیت کریمی را دلیل مراجعت کاپیتان تیم ایران به تهران ذکر کردند، اما روزنامه خبر ورزشی در شماره امروز خود نوشت اختلاف نظر علی کریمی با برخی همراهان تیم و اعضای کادر فنی دلیل این کار بوده است. با وجود این، افشین قطبی سرمربی تیم ملی ایران تأکید کرده که در اردوی اتریش هیچ مشکلی وجود ندارد و همه چیز آرام است. در حاشیه برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان در بوداپست مجارستان، فدراسیون جهانی کشتی فیلا میزبانان رقابت‌های جهانی در سال 2011 را معرفی کرد. فیلا از قاره آسیا کشورهای تایلند، ازبکستان، اندونزی و حتی داغستان روسیه را برای میزبانی مهم بازی‌های جهانی انتخاب کرد و سهمی برای ایران در نظر نگرفت. فدراسیون کشتی ایران خود را برای برگزاری چند دیدار مهم جهانی در قسمت مردان کاندید کرده بود. طبق قوانین فدراسیون جهانی کشتی، کشورهای برگزار کننده مسابقات مهم بین المللی و جهانی باید مسابقات مردان و زنان را همزمان برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام و مسعود شجاعی، دو ملی پوش ایرانی تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا، به دلیل غیبت 4 روزه در تمرینات این تیم به کمیته انضباطی این باشگاه احضار شدند. تمرینات فصل جدید اوساسونا از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد، اما این دو بازیکن روز دوشنبه وارد پامپلونا شدند. به گزارش خبرگزاری ها باشگاه اوساسونا قصد دارد دو بازیکن ایرانی خود را به دلیل غیبت غیر موجه 4 روزه جریمه کند. تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز با 22 بازیکن اردوی تدارکاتی در گراتس اتریش را ترک کرد و راهی ایتالیا شد. تیم فوتبال ایران قرار است چهارشنبه شب در آخرین بازی تدارکاتی خود در اروپا به دیدار تیم لاتزیو برود. تیم فوتبال ایران بعد از انجام این بازی روز پنجشنبه عازم تهران خواهد شد. و جو کول، بازیکن ملی پوش تیم فوتبال چلسی لندن، با امضای یک قرارداد 4 ساله به تیم لیورپول ملحق شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، جو کول 28 ساله از سال 2003 میلادی تا فصل گذشته 264 بازی را برای آبی‌های چلسی انجام داده و در این مدت 38 گل برای این تیم به ثمر رسانده است. لیورپول یکی از رقیبان سنتی چلسی در لیگ برتر جزیره محسوب می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و مینا بهارمست در استودیوی رادیو فردا به شما عصر بخیر میگوییم و سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. عزیزان، این نیمه به خبرها و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست تعلق داره، اما نخست تازه ترین خبرها.
سلام، عصر شما بخیر. وزیران اتحادیه اروپا قرار است فهرست تشدید تحریم‌های ایران را هفته آینده تصویب کنند. خبرگزاری فرانسه بر اساس نسخه‌ای از بیانیه گردهمایی گزارش داده است که روز دوشنبه آینده در گردهمایی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تحریم‌های فراگیر و سختی در زمین‌های بازرگانی، خدمات مالی، حمل و نقل و سوخت علیه ایران تصویب خواهد شد. بر اساس این بیانیه همچنین از ایران خواسته خواهد شد تاریخ مشخصی برای سرگرفتن مذاکرات هسته‌ای تعیین کند. در کنفرانس بین‌المللی آینده افغانستان موافقت شد که دولت این کشور رهبری عملیات حفاظتی و انتظامی در سراسر افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی خود بر عهده بگیرد. شرکت کنندگان در این کنفرانس در بیانیه نهایی خود همچنین از توزیع دست کم 50% از کمک‌های توسعه از طریق دولت افغانستان پشتیبانی کردند. هم‌اکنون تنها حدود 20% از کمک‌های توسعه افغانستان را دولت این کشور توزیع می‌کند. کنفرانس بین‌المللی کابل نخستین کنفرانس آینده افغانستان است که در خود این کشور برگزار می‌شود. نمایندگان نزدیک به 70 کشور و سازمان بین‌المللی از جمله بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در این کنفرانس شرکت دارند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا امروز شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار کرد. این اولین سفر دیوید کامرون به آمریکا در سمت نخست وزیری بریتانیا است. به گفته کاخ سفید واشنگتن، افغانستان مهمترین موضوع بحث طرفین است. اگرچه گفته می شود موضوع نشت نفت در خلیج مکزیک و مسئولیت شرکت بریتیش پترولیوم در آن نیز از مباحث اصلی گفتگوهای نخست وزیر بریتانیا با باراک اوباما خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز دوشنبه احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه با خالد مشعر رهبر سیاسی حماس در دمشق دیدار کرد. بر پایه گزارش‌های رسیده طرفین بر سر مسائلی چون اختلافات حماس که کنترل نوار غزه را بر عهده دارد با فتح و همچنین درباره روند صلح خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه از قول مقام‌های روسیه می‌نویسد در عرض 24 ساعت گذشته 71 نفر در آن کشور غرق شدند. احتمال می‌رود که این افراد با ادامه گرمای شدید هوا برای آبتنی به دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پناه برده و غرق شده باشند. و ناوی پلای رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل میگوید که وی اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی قرقیزستان در جریان خشونت‌های ماه گذشته در جنوب این کشور از روش‌هایی از جمله شکنجه و بازداشت اجباری استفاده کردند. در بیانیه‌ای که خانم پلای در این باره منتشر کرده آمده است که شمار چشمگیری از مردم به خصوص مردان جوان که عموماً ازبک بودند بدون اتهام بازداشت شدند که بر پایه بیانیه یاد شده، این نه تنها نشان دهنده تبعیض قومی در قرقیزستان است، بلکه در مغایرت صریح با قانون آن کشور و حقوق بین الملل است.
با سپاس، خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. برنامه محبوب شما شنوندگان گرامی، کاری از جان خاکسار و آرتا پورملک.
سلام به کارمندان و شنوندگان
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز میهمانی هم داریم، نیوشا باغراتی، کسی که از 2 هفته پیش برنامه ساعت ششم رو تقدیم شما میکنه.
البته تقدیم میکنه که من همینجا بگم که با همکاری خود جان این برنامه تهیه میشه. سلام میکنم به شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فرداست و خوشحالم که از این برنامه باهاتون صحبت میکنم.
برنامه ساعت ششم، برنامه که باز متعلق به خود شما شنوندگان گرامیه. شما که میتونید این بار تا تماس مستقیم با استودیوی رادیو فردا داشته باشید و صداتون مستقیما از رادیو پخش میشه. نیوشا، این برنامه رو 2 هفته است که ما شروع کردیم. میخواستم از تو بپرسم که فقط دوستان میتونن ساعت پخش، یعنی از ساعت 6 تا 7 عصر هر روز جمعه با ما تماس بگیرن، یا راه های دیگری هم برای تماس در نظر گرفتی؟
شنوندگان رادیو میتونن جان، همونطور که خودت هم میدونی، 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرن. ما راه های ارتباطی مختلفی داریم، علاوه بر تلفن های پیامگیر که هستن میتونن به ما SMS بزنن یا ایمیل بزنن با آدرس info@radiofarda.com و اعلام آمادگی بکنن که توی بحث هفته آینده ما شرکت بکنن. بحث هر هفته از 1 هفته پیش اعلام میشه، روی برنامه‌های مختلف و در بخش موزیک هم تکرار میشه، هم شماره تماس تکرار میشه، هم سوژه‌ای که قراره در موردش بحث بشه، و میتونن که از پیش آمادگی این رو داشته باشن، به ما زنگ بزنن و در اون ساعت بیان روی خط صحبت بکنن.
یعنی اگر اونها شماره تلفنی در اختیار ما بگذارن، حتما اینو باید فراموش نکنن که در پیام تلفنی که میگذارید روی پیامگیر یا ایمیل یا اسمسی که برای ما میفرستید، شماره تلفن خودتون رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم شما رو بگیریم. اینطور فکر میکنم نیوشا هزینه هم دیگه شنوندگان ما متحمل نمیشن، در حقیقت ما میگیریم شماره تلفن شنوندگان.
همینطور این برنامه هم یه بار دیگه تکرار میکنیم که بحث آزاد شنوندگان رادیو فردا هست با کارشناس یا کارشناسانی که در برنامه شرکت دارن، در مورد اون سوژه خاص کارشناس صحبتش رو میکنه. شنوندگان رادیو فردا میتونن از اون کارشناس سوالشون رو بپرسند یا اینکه نظرشون رو بگن، تحلیلشون رو در مورد اون برنامه‌ای که داریم دربارش صحبت میکنیم به طور مستقیم روی خط رادیو فردا بگن و صحبت کنن و شرکت کنن تو بحث.
پس نیوشا، خوبه که یک بار دیگه شماره تلفن تماس مستقیم با برنامه ساعت 6 رو در اینجا اعلام بکنیم. نیوشا، این شماره چنده؟
00. من انقدر این شماره ها رو گفتم توی بخشای مختلف، شماره های مختلف گفتم جان، دیگه واقعا قاطی کردم، ولی سعی میکنم الان یادم بیاد. 00 42 02 21 12.
این دوتا آخری مهمه.
24 54.
دقیقاً درست گفتید. 2042022112454. دوستان، همانطور که نیوشا هم اشاره کرد، این تلفن ها، همین شماره تلفنی که در اختیارشون گذاشتیم، فقط زمان پخش به شما پاسخ میدیم، یعنی کسی هست که گوشی تلفن رو برداره و غیر از این ساعت کسی پاسخگوی شما نیست و میتونید که مثل همیشه با پیامگیر ما تماس بگیرید. 2042022112 4113. و اما نیوشا، موضوع برنامه هفته آینده، جمعه آینده چی هست؟
موضوع هفته آینده در واقع موضوعیه که تو هفته‌ای که گذشت سرخط‌های خبری جهان و ایران رو به خودش اختصاص داد و هنوزم ادامه داره، داره گزارشاش تکمیل میشه، به هر حال واکنش‌های مختلفی میاد. موضوع شهرام امیری پناهنده شدنش به آمریکا، یا اینکه اونطوری که خودش میگه ربوده شدنش توسط مقامات آمریکایی، چون دو تا سناریو مطرح شده، دو تا سناریو اصلی. یکی اینه که مقامات جمهوری اسلامی ایران و خود شهرام امیری میگه که توسط نیروهای امنیتی آمریکا و به طور مشخص CIA ربوده شده و منتقل شده به آمریکا. از طرف دیگه رسانه‌های آمریکایی و البته مقامات آمریکایی میگن که شهرام امیری با میل خودش به آمریکا رفته و اونجا پناهنده شده
و آزادانه هم بازگشته به ایران.
همینطوره دقیقاً. حالا این دو تا سناریویی که مطرح شده، می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا، که البته در همراهی با کارشناس این هفته، کدوم یکی از دو تا سناریو رو به واقعیت نزدیکتر میدونن و آیا سناریوی سومی هم اساساً میتونن متصور بشن برای این قصه، یا اینکه فکر میکنن که یکی از همین دو تاست. به هر حال چون موضوع بسیار پیچیده‌ای هستش و هر چیزی هم که ما بخوایم بگیم در حد گمانه‌زنی هست، می‌خواستیم ببینیم که شنوندگان رادیو فردا قوه تخیلش رو به کار بندازن، ببینیم که تا کجای این داستان جاسوسی و امنیتی و اینا میتونن پیش برن.
پس از هر چیز مهمتر در رادیو فردا نظر شنوندگان رادیو فرداست که در برنامه ساعت 6 در روزهای جمعه به طور مستقیم، به طور زنده پخش میشه. سپاسگزارم. نیوشا بقراطی بود تا روز جمعه که در ارتباط مستقیم با شما شنوندگان عزیز خواهد بود.
خب منم تشکر میکنم از تو جان و متشکرم از شنوندگان رادیو فردا. پس ساعت 6 رو بشنوید، جمعه ها ساعت 6 به وقت تهران.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. موافقی آرتا؟
بله جان عزیز، من هم با کمی تأخیر هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام میکنم. خب بریم سراغ شنوندگان این هفته برنامه صدای شما صدای فردا که قراره توی بحث آزاد این برنامه شرکت کنن.
آرتا، در برنامه امروز سه شنونده شرکت کردند.
هر سه هم از ایران هستند: آقای احمدی، آقای محمد و آقای ارژنگ. من به سه شنونده عزیزمون سلام میکنم و بحث رو آغاز میکنیم.
و من هم سپاسگزارم از هر سه شما دوستان عزیز که در این بحث آزاد شرکت کردید. اجازه بدید نخستین سوال رو من مطرح میکنم و بعد آرتا هم در این بحث آزاد شرکت میکنه و سوالاتی رو با شما در میان خواهد گذاشت. مسئله که تا یه هفته گذشته در ایران خبرساز شد، البته باید گفت بار دیگر خبرساز شد، مسئله پرونده کهریزک که باز هم صحبتها و خبرهایی در این زمینه انتشار پیدا کرد. من از شما دوستان میخواستم در مورد این پرونده کهریزک که تاکنون در رسانه‌های ایران و همینطور رسانه‌های خارج از کشور مطالب زیادی منتشر شده، نظرتون رو بیان بکنید. اجازه بدید اول با آقای ارژنگ شروع کنیم. آقای ارژنگ، نظر شما درباره این پرونده‌ای که نام پرونده کهریزک به خودش گرفته چیست؟
من اینجا باید خدمت شما عرض کنم در رابطه با این تصمیمی که الان دادگاه نظامی در تهران گرفتم در رابطه با پرونده کهریزک، تصمیمی بود خیلی ناعادلانه، به طوری که اکثریت خود قضات هم به خوبی از این موضوع و دستگاه امنیتی اطلاع دارن. یعنی من اینجا به جرئت دارم میگم کوتاهی بدجور شده، به طوری که اگر قرار میشد واقعا عوامل اصلی این حادثه تحت تعقیب قرار می گرفتن و مجازات می شدن، از اول باید خود دادستان آقای مرتضوی و فرماندهان نیروی انتظامی از جمله خود رادان و آقای احمدی مقدم مورد بازخواست قرار می گرفتن و تحت تعقیب قرار می گرفتن و از جمله سازمان‌های نظارتی در زندان‌ها و بازداشتگاه ما داریم از عوامل و نماینده‌های سازمان‌های نظارتی که اینها کارشون گزارش و انتقال اتفاقات و رویدادهایی هست که در بازداشت‌ها و زندان‌ها می‌افته و متأسفانه هیچ یک از سازمان‌های نظارتی زیر سوال نرفتن اینجا، که من واقعا متأسفم به خاطر روندی که در دادگاه‌های نظامی نسبت به این پرونده پیش رفته.
نظر آقای ارژنگ رو شنیدیم. آقای محمد، نظر شما درباره پرونده‌ای که همونطور که گفته شد نام کهریزک نام این زندان رو به خودش گرفته، نظر شما چیست؟
به نظر دوستمونم احترام میذارم، ولی به نظر من کارهای لازم در بازداشتگاه کهریزک از سوی دولت در حد خودشون انجام شد و این مسئله بود که مثلا از همون اول که این موضوع پیش اومد اونا دنبال کردن و شاید مثلا شخصای خاصی یا دیگه بودن که به اونا مثلا یه طوری برخورد نشد، ولی خب اونا هم در حد توان خودشون و اونایی که اونجا مسئول بودن برخورد خودشون انجام دادن و حکم را هم صادر کردن.
ببخشید من اعتراضی دارم، میتونم اعلام کنم؟
اجازه بدید آقای ارژنگ. اولا سپاسگزارم، نظر آقای محمد رو شنیدیم، آقای احمدی سکوت کردن، اجازه بدین نظر آقای احمدی رو بشنویم، بعد شما آقای ارژنگ میتونید که به صحبت‌های آقای محمد پاسخ بدید. آقای احمدی، نظر شما درباره پرونده کهریزک چیست؟ بفرمایید.
والا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه هموطنانم. من میگم که والا چی بگم، این پرونده بگم پرونده با عدالت نیست، این پرونده والا نمی‌دونم چجوری بگم.
یک لحظه عذر میخوام، یکی از خطوط ما قطع شده. خب دوست عزیز، اجازه بدید که نظر آقای ارژنگ رو بپرسیم. آقای ارژنگ میخواستن که به آقای محمد پاسخ بدن. آقای ارژنگ بفرمایید، فقط خواهش من این هست که کوتاه کوتاه صحبت بکنید تا بتونید به همدیگه پاسخ بدید، احتمالا آقای محمد هم به صحبت‌های شما پاسخ خواهند داد. آقای ارژنگ بفرمایید.
در رابطه با اظهارات این دوستمون آقا محمد، من باید خدمتشون عرض کنم و همچنین شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، شما در ارگان‌های مختلف و نهادهای مختلف در کشور جمهوری اسلامی و سازمان‌های مختلف شما تصور بکنید، فکرش هم بکنید و خودتون هم لمس کردید، رهبر جمهوری اسلامی در تمام نهادها و سازمان‌های سراسر اداری کشور نماینده داره، از جمله بازداشتگاه و حتی در خود پاسگاه‌ها هم دارن، چه عقیده سیاسی باشه، چه مأمور حفاظت اطلاعات باشه، چه خود نماینده رهبری به شکل روحانی باشه، در مناطق هستن، منطقه انتظامی حوزه‌ها، اینا رو همه ما می‌دونیم، در زندان‌ها هست. و آقا محمد ببینم، من ببخشید این حرفو میذارم، من دیگه مجبور شدم که این مطلب رو اشاره کنم، مردمم به این موضوع دقت کنن، تنها رهبر جمهوری اسلامی نماینده تو سرویس های بهداشتی در کشور رو نداره، مگر نه همه جا داره؟ پس اینجا خود نماینده رهبری چرا، اگر شما که میگید پرونده عادلانه برخورد شده، نماینده رهبری چرا هیچ برخوردی باش نشده در جریان این پرونده؟ سازمان حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسی نیروی انتظامی و سازمان عقیدت سیاسی پس اونجا چه کار میکردن؟ خب تشریف داشتن در تهران، اگر وضعیت در هریزک به این شکله، وای به حال زندان ها و بازداشتگاهی که در استان ها و شهرستان های دورافتاده کشور قرار گرفته. شما چجوری میگی عادلانه بوده؟ آقای داستان آقای مرتضوی کجا برخوردی باش نشده؟ کجا اینجا شما پرونده رو میگی عادلانه؟ فقط دو تا استوار که چراغ‌سبز است موافق خودشون گرفتن و این اقدامات رو انجام دادن، اینا مجازات میشن، بقیه با یک سال خورده ای و یک تعداد چند ماهی ارتسال از خدمت فلان پایان داده بشه. این کجاش عادلانه است؟ عادلانه نبوده. من متاسفم که رهبر جمهوری اسلامی قشنگ دقیقاً هم اطلاع دارن از وضعیت این پرونده رو داره پیگیری میکنه و بی عدالتی ها رو میبینن ولی متاسفانه سکوت میکنن. خود رهبر جمهوری اسلامی هم به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح باید زیر سوال بره از این نمایندگان مجلس، که متاسفانه نمایندگان مجلس هم دارن کوتاهی میکنن. پس عادلانه نبوده.
نظر آقای ارجنگ رو میشنیدید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. اجازه بدید همکارم آرتا پورملک سوالی رو با شما در میون میگذاره. آرتا،
طی هفته گذشته رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که در نیروهای مسلح گزینش افراد به نحو درست انجام می‌شود و میزان جرایم در مقایسه با سایر اقشار و گروه‌ها در نیروهای مسلح زیاد نیست و حتی کمتر نیست هست. من می‌خوام این سوال رو از شنوندگانمون بپرسم که به نظر شما آیا اتفاقاتی که در کهریزک شاهد اون بودیم به گزینش افراد مربوط میشه یا به یک تفکر و یک جریان خاص رفتاره و مربوط میشه؟
سوال همکار مارتا رو شنیدید، آقای ارجنگ و آقای محمد. آقای محمد، با توجه به سوالی که همکارم آرتا پور ملک مطرح کرد، در انتظار پاسخ شما هستیم، بفرمید.
با توجه به گزینش یا طرف مثلا گروه خاصی کار شده باشه، یکی هم گزینشی که شما آقای آرتا مطرح کردن که این نمیتونه، شاید الان اشتباهی هم شده باشه، همونطوری که آمریکایی ها مثلا تو افغانستان اون مثلا فرمانده ناتو رو اشتباهی گذاشته بودن، شاید مثلا یه اشتباهی شده باشه، ولی عمدی که مثلا از طرف گروه خاصی سمت سوق داده شده باشه که این مثلا اتفاق پیش بیاد، فکر نکنم که اینطوری باشه. درسته من آقای ارجنگ صحبتاشون رو گوش کردم و درسته سردنگاری هایی هم شده بود و اینو رهبرمون حکومت هم قبول کرد و به نظر من رهبر کار خودشو به موقع انجام داد و حتی دستور به تعطیلی کهریزک داد، چیزی بوده که پیش اومده و هر حکومتی برای دفاع از خودش، یعنی به نظر من این کارا رو باید بکنه و نه اینکه مثلا بیاد به کشت و کشتن، ولی دیگه اینا چیزایی بود که پیش اومد و ناخواسته بوده.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو شنیدیم.
صدای شما صدای فرداست.
آقای ارجنگ، فرصت زیادی تا پایان برنامه نداریم، اگر پاسخی به گفتهای آقای محمد دارید بفرمایید. خواهش میکنم خیلی کوتاه تا همکار مارتا پورملک سوال دیگری رو در رابطه با رویداد دیگری که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاد با شما در میون بگذاره. آقای ارجنگ،
شنوندگان توجه داشته باشند، در جمهوری اسلامی یک زمانی بله برای گزینش پرسنل نیروی نظامی ما فیلترهای سالمی داشتیم، خوب عمل میشد و افراد به اصطلاح مخلص و با ایمان و انسان وارد این مجموعه می شدن و از این فیلتر عبور می کردن، ولی متاسفانه بخصوص در دولت آقای احمدی نژاد این فیلترها خودشون هم با مشکل روبرو شدن و ناخالصی های زیادی ازشون عبور داده می شه و در نتیجه خود الان دسته های گزینشی یعنی سالم نیستن، مردم بدل داشته باشن. ما متاسفانه در سازمانهای نظارتی و گزینشی که شاید حدودا من بهتون بگم به جرأت حدود 50-60% اینها بیمار هست، یعنی بیمارگونه دارن برخورد میکنن و این از روی اصول گزینش انجام نمیشه. و در رابطه با جریان کاریزه که آیا حالا افرادی هم که هستن ربط داره به افرادی که مثلا گزینششون درست نبوده یا ای که نه از جریانات خاصی تحریک شدن، باید خدمتتون عرض کنم بله، ما صرف نظر از مسائل گزینشی، ما به محضی که هر حوادثی در کشور اتفاق میفته از سوی دستگاه‌های امنیتی انتظامی حتما توسط پرسنل تحریک میشن و به اونها گفته میشه که با این عوامل به اصطلاح معترض به چه نحو برخورد بشه، آیا برخوردشون خشن باشه یا ملایم باشه. این در کشور وجود داره.
نظر آقای ارجنگ را هم شنیدیم. در اینجا میپردازیم به رویداد دیگری که طی هفته گذشته در صدر خبرهای ایران و همینطور کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. آرتا؟
بله، هفته گذشته ما شاهد یک عملیات تروریستی در زاهدان بودیم. من میخوام از دو شنونده عزیزمون این سوالو بپرسم که نظرتون چی هست راجع به این عملیات تروریستی و این حادثه‌ای که اتفاق افتاد؟ آیا اختلاف‌های قومیتی دلیل اصلی این حادثه بوده یا نه؟ شما نظر دیگه‌ای دارین؟
اگر موافقید با آقای محمد شروع می‌کنیم. آقای محمد، نظرتون راجع به انفجار خونینی که در زاهدان اتفاق افتاد چیست؟ بفرمایید.
بله، این انفجار تاری بوده و این همه اینو محکوم میکنه. حالا قسمت دوم سوالیشون که بسته مثلا به قسمت‌های قومیتی بوده یا نه، مثلا همون منظورشون همون سنی و شیعه که اینم به نظر من بی‌تأثیر نبوده. خب این مسئله‌ای بوده که همه شیعیان در اون حضور داشتن و اینا از قبل اینو میدونستن و چون همه میدونن که میخوان بین شیعه و سنی اختلاف بندازن ولی اینو بدونن که با این کارا نمیتونن.
نظر آقای محمد رو شنیدیم. آقای ارجنگ، نظر شما چیست؟
شما تصور بکنید وقتی که در یک کشوری که به اصطلاح تبعیض قائل شد بین قومیت‌ها و بی‌عدالتی رو مرتکب شد، مطمئن باشید که این دامنه اختلافات و نارضایتی مردم اون منطقه رو فراهم خواهد کرد، به طوری که گروهی از اون مردم مثل همین جریان آقای عبدالمالک ریگی که اول اومدن کارهای فرهنگی رو انجام دادن در رابطه با مطالبات خودشون، بعد که مورد برخورد شدید مسئولین و مقامات انتظامی قرار گرفت، در نتیجه خود خشونت میاره و اینها هم دست به سلاح بردن و روش خودشون رو برای مطالبات خودشون تغییر دادن به این شکل که به یک گروه نظامی به خصوص در دولت شدت نظامشون در دولت آقای احمدی نژاد توبت گرفت. و این موضوع تنها به مسئله سیستان و بلوچستان ختم نمیشه. باید بهتون بگم در کردستان هم همین جریان تجا که الان خیلی درگیری ها پیش میاد و خیلی جاها رو هم که تلویزیون و اخبار به اون اشاره ای نداره به خاطری که از بزرگ شدن مطرح شدن این خودداری کنن، اینها رو به عوامل قاچاقچی یا مثلا ضد انقلاب نسبت میدن. و از جمله این انفجارات اخیرا در پاسخ با مسئله عبدالمالک ریگی باید عرض کنم که جمهوری اسلامی به نظر من باید با خشونت وارد نشه، بلکه باید بیاد با اینها صحبت کنه، یعنی بشینه مذاکره بکنه تا شاهد این گونه انفجارات و از دست دادن هموطنانمون نشیم، چون اونها هم متقابلا اومدن هرچند حرکت درستی نبوده اومدن به اصطلاح به نوعی تلافی بکنن. و به نظر منم مقامات جمهوری اسلامی باید تا به حال به اشتباه خودشون پی برده باشن که در ازای کشتن یک نفر الان ما 28 هموطن خودمونم از دست دادیم مجددا و 300 نفرم زخمی و این کشته شدن ها و این انفجارات به نظر من هم ادامه خواهد داشت و مگر در صورتی که جمهوری اسلامی بخواد موضع خودش رو تغییر بده و با ملایمت با معترضین برخورد داشته باشه.
نظر آقای ارجنگ رو شنیدیم. همکارم آرتا پورملک مطلبی رو با شما در میون میگذاره.
بله، آقای لاریجانی در جلسه علنی مجلس اعلام کردن که آمریکا مسبب اصلی این عملیات بوده. من این سوال رو از دو شنونده عزیزمون دارم که به نظر شما آیا دخالت دولت‌های خارجی در این حوادث نقش داشته یا اینکه اقدامات دولت ایران مسبب اصلی این اتفاقات بوده؟
اگر موافقید نظر آقای محمد رو آرتا بشنویم بعد آقای ارجنگ پاسخ بدن. آقای محمد بفرمایید.
بله، در مورد اینکه کشورهای خارجی از این تروریست ها میکردن یا نه، این مسئله ایه که به نظر من میتونه روشن باشه، یعنی قبلا ثابت شده. حالا اگه مستقیما حمایت نکنند دستاشون پشت پرده این ماجرا هست، چون قبلا ثابت شده و این هم عبدالمالک ریدی رهبر همین گروه بمب‌الله که دستگیر شد همه این اعترافات کرده و مطمئن باشید اگر حرفی که بدون دلیل بوده مسئولان نمیگفتن و مطمئنن که اون از طرف اونها، چون بر اساس اعترافات خود ریجی این حرفا رو میزدن و دستی پشت پرده بوده.
نظر آقای محمد رو شنیدیم، ایشون گفتن که کشورهای خارجی میتونن که در این عملیات تروریستی که در زاهدان اتفاق افتاد دستی داشته باشن. آقای ارجنگ نظر شما چیه؟
من باور کن به زور خودم کنترل میکنم و خیلی مضحک هست که مقامات جمهوری اسلامی بخوان این مسائل رو رفت بدن به کشورهای خارجی. شنوندگان عزیز، به خصوص کسانی که از فعالین سیاسی الان پای رادیو هستن، من خدمت شما عرض کنم، خودتون هم به خوبی میدونن، وقتی دستگاه‌های امنیتی در نظام جمهوری اسلامی در تأمین امنیت مردم عاجزن، وقتی دستگاه‌های امنیتی ضعف دارن و ضعفشون با اینجور حرکت هایی در کشور برملا میشه، به طوری که دوتا نماینده هم استعفا خودشو میده میاد بیرون، نماینده زاهدان، باید خدمتتون عرض کنم همیشه اینجور بوده، وقتی با کمکاری و ناتوانی و عاجز بودن روبرو میشن شروع میکنن اینو نسبت میدن به ابرقدرت ها، نسبت میدن به سرویس های امنیتی خارجی. این زشته برای جمهوری اسلامی، یعنی دیگه این مصرف داخلی نداره. مقامات جمهوری اسلامی، خطیب‌های نماز جمعه، دقت بکنن، شخص مقام معظم رهبری به صراحت اعلام میکنن دقت کنه، گوشش رو باز کنه، که دیگه این چنین اظهاراتی مصرف داخلی نداره و بلکه مصرف خارجی هم نداره و بسیار مضحک است. دست بردارید از این اظهار نظرها، شما ناتوانید. دستگاه امنیتی در جمهوری اسلامی به خصوص در دولت احمدی نژاد بسیار ضعیف شده با توجه به تغییر و تحولاتی که خود احمدی نژاد در وزارت اطلاعات به وجود آورد، یعنی در کنار کردن خیلی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات، چون این وزارت اطلاعات در زمان آقای خاتمی پاکسازی شده بود، تا حدودی وزارت اطلاعات بسیار قوی عمل میکرد، ولی الان وزارت اطلاعات قوی نیست، یک ناهماهنگی در بین مجموعه وزارت اطلاعات مشاهده میشه و ضعف دستگاه امنیتی اطلاعاتی بقیه سازمانهای نظارتی از جمله اطلاعات سپاه و اطلاعات نیرو انتظامی کاملا تو این قضیه مشهوده و این جریانات میگم تنها به علت برخورد خشن مقامات جمهوری اسلامی با معترضین و مخالفین جمهوری اسلامی است که خانه‌ها اونها رو مجبور میکنه که دست به سلاح و احیانا دست به بمب‌گذاری بزنن و ما شاهد این چنین حوادث تلخی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از آقای محمد، سپاسگزارم از آقای ارجنگ که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی من و آرتا تلاش میکنیم که یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری کنیم. آرتا، شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ.
بله، شماره پیامگیر ما در پراگ هست 00420221124113.
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه
001-12-02-28-28-72-20.
و شماره تلفن پیامگیر ما 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
من جان خاکساتا، برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من هم آرتا پورملک تا هفته آینده با همه شنوندگانمون خداحافظی میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنم که 45 ثانیه دیگر راست ساعت 20 همکارم مینا بهارمست با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود و ما شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ و در واشنگتن رو شنیدید، اما در فرصت کوتاهی که داریم من همون رو برای شما بار دیگه تکرار میکنم: 00420-22-11-24-113 در پراگ و 001-202-82-87-220 در واشنگتن. اما این شماره شما رو مستقیما به پراگ به ما متصل خواهد کرد. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدارتان.